درود و عرض ادب، سلامی چو بوی خوش آشنایی محضر یکایک شما هم میهنان عزیز و ارجمندم، همراهان هماره من در همه برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، هر شب در همین لحظه از زمان، در واقع سخن یک رو از صفحه یک میجویید و با هم میخوانیم و با هم میکاویم. برنامه امشب پنجشنبه یکم آبان ماه ایرانی برابر با 22 اکتبر 2020 میلادی رو در طول کمتر از 20 دقیقه یا 25 دقیقه با هم مرور میکنیم. آری، دوباره آبانی دیگر هست و یادآور خاطرات اعتراضی بیشمار در مام میهن ایران زمین. خبرها و نظرهای امشب رو با مجموعه مطالب منتخب که در بسیاری از رسانه‌ها نیز منعکس شده با هم مرور می‌کنیم. با نخست مثل همه شب‌ها گزیده خبرهایی رو خواهیم داشت و سپس به ازای هر خبر نظری رو نیز خواهیم افزود، در واقع تحلیلی بر کوتاه خبرهای منتخب. از جمله موضوعاتی که می‌دیدم در بسیاری از رسانه‌های دست راستی پوشش وسیعی داده شده بود، همانا کشته شدن یک شهروند بسیجی سپاهی است. ادبیاتی که خودشون به کار بردن، من میگم یک شهروند سپاهی است که گویا در مداخله کار برخی از شهروندانی که در گوشه از خیابان با هم به هر روی بحث و مجادله ای داشتن، منجر به چاقو خوردن و همینطور کشتن ایشان شد. بسیاری از رسانه ها شبیه کیهان رو میبینیم که از تشییع باشکوه پیکر این جان باخته جدال خیابانی اشاره کرده بود و تحت عنوان پیکر مطهر شهید امر به معروف بر شانه های مردم قدرشناس. و یا همینطور روزنامه دسترسی وطن امروز رو میدیدم که در گزارشی تحت عنوان مردانگی زنده است به یادمان این تازه جانباخته جدال خیابانی پرداخته بود و بسیاری دیگری از روزنامه‌های دسترسی، مثلا رسالت و سایر روزنامه‌هایی که به این جریان و جناح نزدیک‌ترند و همینطور روزنامه جوان که تریبون چاپی نظامیان سپاه پاسداران هست. اصل مطالب خب این گونه بوده که گویا در گوشه از خیابان یک شهروندی، زن و شوهری یا یک خانم آقایی در حال مذاکره بودند، ایشان ورود پیدا می کند و به علت خشمگین شدن شهروندان شوربختانه رفتاری واکنشی و تند منجر به قتل این هموطن می شود و به اینجای رسیده که رسانه ها در یادمانش مرثیه ها سرودند. اما مطلب من چرا اصلا برنامه امشب رو با این انتخاب کردم؟ در استانداردهای دوگانه رسانه های دست راستی و مردان جمهوری اسلامی همین بس که همین بسیجی شبه نظامی پاسداری که اومده و مداخله کرده و به تعبیری منجر به کشتنش شده و چنین مناسبت و برنامه و یادمان برایش میگیرند، درد آنجاست که زنده یاد پویا بختیاری ها نه تنها توسط همین گروه های شبه نظامی و مسلح کشته میشوند، در حالی که اجازه مراسم ترحیم ندارند. میبینیم که پدر نازنینش هم همینک تو زندان هست و مادر پدرش التماس کرده که فرزندش رو آزاد کنند، در حالی که اینجا میبینیم رسانه‌های رسمی این گونه پوشش میدهند و از تشییع این تازه کشته شده بر شانه‌های مردم شهر سخن میگوید، در حالی که خب عده‌ای رو دیدیم که همون به تعبیری گروه های محفلی با ایدئولوژی های همگن با همین جانباخته بوده که مرثیه سرایی و مداحی کرده بودن. علاوه بر حال نکته رو خانوادش هم گفتن که برای من خیلی جالب بود که میخوام اون رو هم به تحلیل بنشینیم. با هم میبینیم که ببینیم خانوادش از خواست درونی این تازه جانباخته خیابانی چه میگوید.
زندگیش، تمام وجودش متعلق به اهل بیت، صبح تا شب، شب تا صبح به اون چیزی هم که میخواست رسید، به آرزویی که قلبیش بود رسید.
خب همون گونه که شما بینندگان عزیز دیدید، باز میبینیم که یکی از اعضای خانواده که همسر ایشان بوده به ظاهر گفته که اصلا کشته شدن یا به تعبیر اینها شهادت آرزوش بوده و به آرزوش رسیده. حالا سوال حتما هموطنان ایرانی عزیز ما این هست که اگر واقعا انسانهایی که دوست دارن خود انتحاری کنند یا خود ویرانگری کنند کشته خیابانی بشوند، یا تو جنگ بحث آقای قاسم سلیمانی هم رو همین موضوع خیلی مطرح شده بود که گویا طرف دچار نوعی بیماری مازوخیسم شده بود و گویا به هر جایی میرفت اشاره میکرد که دعا کنید من زودتر کشته بشم، من برم جایی که بایستی برم، و از همه حتی با رئیس جمهور دیدار، با مقامات عادی دیدار، با نمیدونم نماینده مجلس، با هر کسی دیدار میکرد. اینجوری که نقل قول میکنند خود مقامات جمهوری اسلامی، گویا خواست قلبی این تیپ انسان ها از جمله قاسم سلیمانی یا همین جانباخته جدید جدال خیابانی که همسرشون اشاره کرده که خواست قلبیش این بوده که ایشون به آرزوش رسید و خواست قلبیش این بوده که کشته بشه در راه اونی که فکر میکرد و شده. خب بایستی خیلی خوشنود بود که به هر روی بهشون بایستی تبریک گفت که اون چیزی که خواستن بهش دسترسی پیدا کردن، و هرچند این اگر واقعا این گونه باشد که اینها منتظر مرگ خودانگیخته هستند به این سبب، این به لحاظ روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و فردی نشان نوعی بیماری و روانپریشی هستش که این میزان میل به مرگ زود هنگام خود رو دارند و طلب میکنند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. آرمان ملی رو میبینم که یک گفتگوی نسبتا خوبی گرفته با خانم پروانه سلحشوری، همون نماینده مجلسیان مجلس قبلی که به هر رویشون هم در کنار مثلا آقای مطهری، در کنار آقای محمود صادقی، کسانی بودن که هر از گاهی نطقهایی به تعبیری ناقدانه می کردن، نطقهایی سخت و سنگین بر هسته اصلی قدرت داشتند. اینجا هم یک گفتگوی کردن و ایشان در این عبارت گفته که ریاست جمهوری هم با مشارکت پایین مال شما، که نیشی داشت به منتظران کرسی 1400 و پاسور که خب در آستانه یک انتخابات تمام مهندسی شده، تمام با گزاره ها و گزینه های نظامی هستیم، که این نیش تا حدودی به هسته اصلی و کانون سخت قدرت ایران اشارت داشت که دارید برنامه‌ریزی میکنید، این هم برای شما. هرچند روی دیگر سخن میتواند جنس و سنخ رفرمیستیک یا اصلاح طلبانه هم باشد که دیگه ما رو سهمی نیست، این هم برای شما. دعوات نهایتا دعوای سفره و ستیز بر سر سهم هست. علی حال این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال روزنامه ای آرمان که چرا مجلس تا کنون نتونست هیچ تغییری ایجاد کنه در عرصه مسائل اقتصادی، کاهش قیمت این مسائل دلیلش چیست، ایشون سوال کرد و ازش سوال شده که آیا اختیار پارلمان کم هست، ایشان پاسخ نسبتا هوشمندانه ای داد که بعضا من در عمده تحلیل های خودم هم اشاره می کنم و خوب است که اتفاقا هموطنان ایرانی ما در لایه های میانی به پایین به این سمت تحلیل بروند که تفکیک دولت و رهبری نکنند، نگاه ساختاری به قدرت بایستی داشته باشند. خانم سلحشوری از جمله گفته که دلیل اینکه قوا نمیتوانند مشکلات رو حل کنند به ساختارهای کلی نظام باز میگردد که وجود دارد. کنترل کردن تعاملاتی که در حوزه سیاست بین الملل و اقتصاد داخلی رخ میدهد از اختیارات مجلس و دولت فراتر است. اگر در این راستا اقدامات جدی صورت نگیرد شرایط سخت‌تر هم خواهد شد. که اشارتی داشت به ساختار معیوب و چرخه قدرت در جمهوری اسلامی بدون ذکر نام عنصر ولی فقیه، تجمیع قدرت، خوی خودکامگی، باز تولید فرایند مستمر استبداد داخلی، مجموع این عوامل و نقش نهادهای موازی، تصمیم سازیهای فراتر از قدرت رسمی، اینها رو میخواست در این دو سطر خودش به نحوی اشارت کنه که البته خب اشارت درست و هوشمندانه است و دیریست که ملت ایران نیز به این موضوع رهنمون شدند و بدین روی بوده که در مقوله کرونا هم دیدیم نگاه شهروندان ایرانی به سمت نهادها و امپراتوری‌های مالی رهبری رفته بود و انتقاد می‌کردند که داشتن این همه بنیادهای مالی تحت امر رهبری جمهوری اسلامی چه تأثیری و چه کار کردی در حل مشکلات شهروندان ایرانی خواهد داشت. خبرها و نظرها را کماکان در دائره ای از دردهای جامعه ایرانی دنبال میکنم که قطعا در طول 24 یا 48 ساعت گذشته دیدیم نماینده مجلس چابهار در پارلمان جمهوری اسلامی از نکته‌ای پرده برداری کرد که حتی این جانب بیانش رو برای خودم سخت میبینم، حتی ویدئوش رو آماده کردم که بذارم، نمیدونم واقعا بایستی گذاشت دوباره این رو بازنشر کرد، این رنج بزرگ رو. سخن بر سر تنفروشی یک بانوی هممیهن ما بوده که به خاطر تأمین آب آشامیدنی فرزندانش گویا ناگزیر به دیگر ادامه مطلب رو من نمیگویم و سعی میکنم که از زبان همون نماینده مجلس بشنویم که قطعا برای خود من سخت است.
به والله اونجا مردم تشنن، به خداوندی خدا قسم، بانوی عفیفه، بیوه زنی عفیفه، من خدمت آقای دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و آقای اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود، حاضر به همخوابگی با یک مردی میشه جهت تامین آب فرزندانش، بعدا خودکشی میکنه. این درد آدم به کی بگه، به کجا بگه؟
خب دیدیم که نماینده مجلس چه گفته. من حسب گزارش روزنامه آفتاب یزد بود که مطلب رو انتخاب کردم. آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان داغ بی‌آبی سیستان و بلوچستان به همین موضوع پرداخته بود و به بهانه سخنان نماینده چابهار در مجلس در مورد بی‌آبی در استان سیستان و بلوچستان به بررسی این مشکل در این استان پرداخت. در بخشی از این گزارش می‌دیدم که به مشکلات خدمت رسانی در این استان اشاره شده، از سوی دیگر به کمکاری به تعبیری مردان حکومتی، فقط من مردان دولتی نمیگویم، اما نگاه حاکمیتی به سیستان و بلوچستان هست که نقد این جانب و بسیاری از رسانه هاست. نگاه غیر دیدن، نگاه درجه دوم دیدن شخص رهبری و نهادهای نظامی است که در تفکر شیعه زده خود هموطنان سیستان و بلوچستانی ما رو گویا پاره از ایران نمیبینند. درد اساسی از اینجا ناشی میشود که نگاه تبعیض ایدئولوژیک است، نگاه تبعیض قومیتی نیست. این رو من به دفعات تأکید میکنم، اما تبعیض ایدئولوژیک که معطوف به منطقه محروم سیستان و بلوچستان میشود، خواه ناخواه متبادر کننده مفهوم تبعیض قومی خواهد شد، چرا که بیشین هممیهنان استان سیستان و بلوچستان من به هر روی از اقلیت‌های مذهبی اهل تسنن هستند و بدین روی گویا مغضوب نظامیان و مقهور بیت نشینان هستند. چه بسا بدین روی باشد که این میزان رنج رو بر اون شهروندان عزیز تحمیل می‌کنند. علی حال اظهارات این نماینده مجلس چابهار موجی از درد، غم، اندوه عمومی رو در میان افکار عمومی ایران برانگیخته بود که من هم از آفتاب یزد این گزارش رو برای شما انتخاب کردم. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. ناگزیرم یک گزارش خیلی خوبی میبینم باز در آفتاب یزد که دوست دارم به اون بپردازم، خارج از حوزه مرزهای ایران هست. نگاهی به انتخابات ایالات متحده امریکا داره. بسیاری از روزنامه البته به این موضوع پرداخته بودن. آفتاب یزد در گزارشی تحت عنوان وقتی یک روزنامه آبروی خود را وسط میگذارد، به تازه ترین واکنش تقریبا غیر مترقبه و غیر منتظره روزنامه USA Today ایالات متحده امریکا پرداخت که این روزنامه صریحا اعلام کرد و موضع گرفت اصولا رسم نیست در ایالات متحده امریکا و در بسیاری از کشورهای جهان که روزنامه‌ای با این قدمت و با این قابلیت و با این گستره توضیح که اشاره میکنم به جزئیاتش چه توضیح پوشش گسترده‌ای در اقصی نقاط جهان دارد و اومده و صریحا گفت با آقای ترامپ رأی ندهید. خب بسیاری از این روزنامه‌های جمهوری اسلامی اومدن تحلیل محتوایی کردن که چرا یک روزنامه این چنین به سیم آخر میزند و چنین موضعی میگیرد. خب من اول اشاره کنم که اصلا USA Today چگونه روزنامه‌ای هست. یک روزنامه بسیار پرتیراژ به لحاظ هم تیراژ هم به لحاظ گستره توضیح هست، حدوداً 2,500,000 حدوداً 2,300,000 خورده ای، چیزی که من در پیشینه دانش روزنامه نگاریم به ذهن دارم، 2,000,000 خورده ای، 2,500,000 تا تیراژ در ایالات متحده امریکا داره. یکی از بزرگترین نشریاتی است که بعد از تایمز آف ایندیا در واقع در دنیا، در خود کل دنیا هم گستره توزیع داره به مسابقه یک رسانه چاپی انگلیسی زبان. حتی در کانادا، در اوهایو و جاهای دیگر من میدیدم که این روزنامه منتشر میشه. علی حال این میتونه یک نگاه خیلی تحلیلی چندگانه داشته باشه که چرا چون این روزنامه دست به چون این کنشی میزند. میتونه به نحوی از آنها نوعی نگاه خواه نخواه هزینه فایده هست، هزینه است که از سرمایه موجود خودش کرده، یا هزینه است که بر سرمایه است که در ذهن میپرورانن، به این معنای کلمه که هزینه از سرمایه، خب یک رسانه یک اعتبار اجتماعی رو طی سالیانی کسب میکنه، یک سوشال کپیتال یا یک سرمایه اجتماعی میشود، بدین روی در یک بزنگاه تاریخی احساس مسئولیت میکند و گام پیش میگذارد، ورود پیدا میکند و با این تحلیل و با این گمان که افکار عمومی و مخاطبانش تاکنون به تعبیری طرفدارانش شده اند، هزینه میکند از سرمایه که تاکنون کسب کرده بود. به لحاظ تحلیل علم روزنامه‌نگاری اینگونه من نتیجه گیری میکنم که با این روی کرد چه بسا این روزنامه دست به این کنش زده باشه. پس هزینه از سرمایه موجود، سرمایه رو تشکیل داده، هزینه کرده که اینگونه بخواد که آقای ترامپ نشود، یا به تعبیری هزینه بر سرمایه یا در سرمایه، به این معنی کلمه که تقریبا همه علائم و آمار رو دریافت این رسانه معتبر که آقای بایدن می شود و برای سرمایه گذاری بیشتر از همین الان دست دوستی و علامت مهر رو به رئیس جمهور آینده اشاره کرده که این هم نوعی اینوستمنت یا همون سرمایه گذاری است که به هر روی از بر سرمایه ای رو که میل به دست آوردنش رو داره هزینه پیشینی کرده است. علی حال هرچه هست، انتخابات ایالات متحده آمریکا از چند جهت و ابعاد از سوی مردان جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف تحت تحلیل و تفسیر قرار گرفته، بسیار لحظه به لحظه مورد توجهشون است. اتفاقا میخوام برگردم الان به تازه ترین اظهارات آقای روحانی که آن هم بسیار انعکاس وسیعی داشت، اظهارات متناقض کاملا برآمده از متد و مدلی از ریاکاری و دوگانگی از جنس فقیهانی است. آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران همونگونه که در بسیاری از روزنامه ها میبینید اشاره کرده که رئیس جمهور بعدی آمریکا ناچار به تسلیم در برابر ایران است. آری، اکثر روزنامه ها رو میبینم که با این مطلب سفارایی شده بودن. صدا و سیما جمهوری اسلامی هم خیلی ذوق کرده بود و همین رو برجسته کرده بود. روحانی گفته که برای ما اصلا مهم نیست در انتخابات ایالات متحده آمریکا چه کسی رئیس جمهور شود. در یک اظهار موضعی که بیشتر شبیه مضحکه بود و از سوی افکار عمومی بیشتر مسخره شده بود، گفته که نه تنها اصلا برای ما مهم نیست، چرا که هر کسی بشود اونها بایستی تسلیم ما بشوند. حالا داریم میبینیم وضعیت دلار تا مرغ رو در ایران که نفسشان بریده و تحریم های فلج کننده عملا ملت و دولت و ساختار قدرت و همه رو فلج کرده، آقای روحانی میگوید که اونها بایستی تسلیم خواست ما بشوند. واقعا اون من باز در شأن برنامه نمیبینم که برخی از واژه ها رو حتی به لحاظ توصیفی، آخه برخی از واژه ها در توصیف و صفت بیانگر ویژگی های برخی از حالات و آدمیان هست، خیلی حتاک بایستی باشن اینها، خیلی دوگانه‌گرا و ریاکار مسلک بایستی باشن که با علم بر این که قدرت حد اکثری ایالات متحده آمریکا اینها رو منزوی کرده و اینها منفورترین مردان تاریخ سیاست جهان شدند، همراستای با اسد و کره شمالی، خودکامه کره شمالی، میگوید که اونها بایستی تسلیم ما بشن در هر دو حالت. علی حال برای ثبت و مصداق سازی اینکه اینها چگونه دوگانه گرایی و دروغ میگویند، روزنامه ایران رو میبینید. روزنامه ایران خب تریبون رسمی دولت آقای روحانی است، میگوید که جهان در فردای 3 نوامبر، یعنی گزارش اصلی خود رو به این موضوع اختصاص داده بود و به گونه‌ای لحظه شماری میکنند با عبارت جهان در فردای 3 نوامبر. خیلی جالب است، انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا برگزار میشود در یک کشور. آقای روحانی صاحب این روزنامه هم میگوید که هر کس بشود در ما مهم نیست، چرا که اونها بایستی تسلیم ما بشن، اما در رسانه خودشون میگن جهان در فردای 3 نوامبر. اذعانی به این میکند که انتخابات ایالات متحده آمریکا و تغییر گذره ریاست جمهور در کاخ سفید بر جهان تأثیر خواهد گذاشت. این رو خودشون هم واقفن، فقط میخواهند به افکار عمومی و به اون شبه نظامیان و بسیجیان و وفاداران خودشون دروغ بگویند و به هر روی مسیر فکری رو منحرف کنند و از بی اهمیتی به تعبیری قدرت امریکا، تحریم های امریکا و مسائلی از این دست رو هم بگویند. برنامه رو دنبال میکنم با دیگر مطالب. منتخب اقتصاد سرامت گزارشی رو منتشر کرده تحت عنوان کانکس نشینی چهره دیگر فقر. خب گورخوابی دیده بودیم،
پشت بام خوابی دیده بودیم، در خود رو خوابی دیده بودیم، خیابان خوابی که امر متعارفی است، محصول 41 ساله جمهوری اسلامی است، کارتون خوابی که دیگر امری است کاملا مرسوم و متعارف و اگر نباشد مایه حیرت شهروندان است، و کانکس نشینی چهره تازه‌ای از فقر فراگیر در جامعه ایران هست که اتفاقا طبقات میانی جامعه ایران رو که تا 10 سال پیش امکان خرید یه خانه یک خوابه رو در مناطق، حالا من پایتخت رو مثال میزنم، در مناطق شمال شرقی پایتخت، در مناطق شرق پایتخت، جنوب پایتخت امکان یک سوئیت یا یک خوابه رو داشتن، اونها رو هم ندارند و روی به کانکس نشینی آورده اند که داریم میبینیم روزنامه های رسمی ایران هم از این موضوع اشارت های آشکار کردند. کماکان دلار بر صدر بسیاری از رسانه ها جای دارد و کماکان بیشین روزنامه های دسترسی از عقبگرد دلار یا به تعبیری از کاهش قیمت دلار میگویند که همان گونه که اشاره کردم، حتی هر دو سوی روزنامه هم دست چپی هم دست راستی میدیدم که کاهش 1500 2000 حالا حد اکثر با اغماز نظر بگویم 3000 یا 4000 تومانی دلار رو ناشی از به تعبیری تأثیر لغو تحریم تسلیحاتی سازمان ملل میدونستند و گفتن که مثلا ایالات متحده آمریکا به گوشه رینگ رفته و شأن و اعتبارش شکست و دلار به تعبیری در ایران ارزان شده. این سر منشأ مطلب بسیاری از روزنامه‌های دسترسی بود که خیلی خوشخوشانشون شده بود، بسیار خوشنود بودن که دلار ارزان شده. همون گونه که در برنامه دیشب هم اشاره کردم، اینها بیشتر جنبه روانی ماجرا هست. حتی در صدا و سیما هم دیدم این گزارش رو بسیار برجسته کرده بودن. همین هایی که از اصل لغو تحریم تسلیحاتی سازمان ملل هیچ استقبالی نکرده بودند، الان میخوان کاهش قیمت دلار و طلا در ایران رو به تأثیر اون کنش دیپلماتیک سازمان ملل منتسب کنند. اون دوگانگی و اون دروغ در ارسال پیام رو خواستم فقط اشاره کنم با این نکته. علی حال همون گونه که بیشینه شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، ما شاهد تغییر واقعی قیمت پول پایه‌های بین‌المللی مثل یورو، دلار یا پوند در ایران نبودیم و نیستیم. قیمت‌ها کماکان حبابی هست. قیمت تا 31000 تومان دلار رفته بود و مثلا الان می‌شود 27-8000 تومان. این تأثیری نیست. این همون بازی بزرگ با عدد و رقم هست که از سوی بانک مرکزی و مردان نظامی جمهوری اسلامی این بازی ادامه پیدا می کند، برای به تعبیر ادبیات خودشان بگویم شل کن سفت کن هایی که باب می کنند برای مهار نارضایتی های انباشته ی افکار عمومی و بگویند ببینید ما دیگر ارزان کردیم، در حالی که خب افکار عمومی سخت به این موضوع آگاهی دارد. و بالاخره تنها مطلبی که مونده بایستی به اون اشاره کنم در وقت باقی مانده، ثانیه ها و دقیقه که نه، ثانیه های بیش باقی نمونده، مقوله استیضاح آقای حسن روحانی است که گویا بعد از جدال های بیشمار بین دو جناح دست بالاتر اومده و حالا آقای حسین شریعت مداری کیهان رو میدیدم، یک شخصی دیگری رو میدم، رئیس کمیسیون صنایع مجلس بوده، اسم فامیلیش هم خیلی به لحاظ فرهنگ نامگذاری که بعضا اشاره میکنم خیلی برای من جالب بوده که سخت ناآشنا با فرهنگ ایرانی، مثل همون رمضان شریفی که بعضا میگویم. علی حال این موضوع موضوعی محتوایی و تحلیلی نیست. بحث استیضاح آقای حسن روحانی رو الان میدیدم که حتی گروه های دسترسی و منتقد حسن روحانی بر آقای زنور و کسانی که آماده کننده یه طرح استیضاح آقای روحانی بودند انتقاد کردند که الان نبایستی ما از سخن از استیضاح آقای روحانی بکنیم، گروه های اصلاح طلب هم نبایستی سخن از استعفای آقای روحانی بکنند، به خاطر اینکه دولت بی سر به تعبیر کیهان خواسته ایالات متحده آمریکا هست. و اسف و مواظب باشید گروه های اصولگرا که مبادا به دام ایالات متحده آمریکا بیفتید و مثلا ایران رو بسانه لبنان و عراق در چرخه‌ای از خلای قدرت و بی‌دولتی بنشانید. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.